تصویر علی داری تو.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و خاندان پاک و مطهرش. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. همزمان با سالروز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم بزرگداشتی با حضور علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد.
سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان با اشاره به عشق و ارادت شیعیان مولا علی علیه السلام در جمهوری آذربایجان گفت: فرهنگ تشیع پیام آور صلح و عدالت خواهی است و تاریخ گواهان است.
خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، الله عز و جل.
خانم فاطمه زهرا برای همه بانوان جهان یک الگوی کامل هستند. از فضایل این بانوی بزرگ همین بس که پیامبر اسلام ایشان را ام ابیها نامیدند.
خانم زهرانون از آزادگی قرنوف.
به برکت خون حضرت ابا عبدالله الحسین، جمهوری آذربایجان سرزمین شیعیان است، چه مورد پسند این و آن باشد یا نباشد، و این موهبت و هدیه بزرگی است که خداوند بر ما منت نهاده است.
رونمایی از ترجمه کتاب حاج قاسمی که من میشناختم به زبان آذری بخشی از این برنامه بود. همچنین در این مراسم از برگزیدگان آثار راه یافته به مسابقه با موضوع سردار دلها تجلی شد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دشمنان از تکثیر الگوی شهید سلیمانی در جهان هراسان شدند. آیین گرامی داشت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در سوریه برگزار شد. حسین شعبان، مشاور رئیس جمهور سوریه، به مناسبت دومین سالروز شهادت فرماندهان پیروزی پیام بشار اسد را قرائت کرد که در آن آمده است: دشمنان از تکثیر و الگوی شهید سلیمانی در منطقه و جهان هراسان شدند، زیرا که این شهید بالا مقام برای نهادینه کردن روحیه فداکاری و از خودگذشتگی برای وطن و بشریت تلاش کرد.
حضور گسترده مقامات ارشد کشوری و لشکری سوریه در مراسم رسمی دومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در کتابخانه ملی این کشور در برگیرنده پیام‌های متعددی است. خانم حسین شعبان به نمایندگی از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سخنانی در این مراسم تصریح کرد:
سران آمریکا با ترور شهید حاج قاسم و همرزمانش تنها به دنبال حذف فرماندهان میدان نبودند، بلکه آنان از مکتب سلیمانی هراس دارند که نقشه های سلطه طلبانه آنها را در منطقه نقشه براب کرد.
شرکت کنندگان در این مراسم تاکید کردند جنایات آمریکا در ترور فرماندهان مقاومت از ما اراده رزمندگان برای ادامه راه شهید قدس دوچندان کرده است.
شهید القائد الحاج قاسم سلیمانی،
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تنها مختص به ایران نبود، بلکه او یک فرمانده جهانی است.
قیادت الفذه بعبقری.
گرچه حاج قاسم در میان ما نیست، اما یاد و خاطرش لرزه بر وجود دشمنان میاندازد.
اما پیام این جوان سوری از ادامه مکتب سلیمانی در نسل جوان حکایت دارد:
دار شهید ما، با خون تو عهد می‌بندیم که مراسم یادبودت را در قدس شریف گرامی بداریم.
یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی در سوریه زنده است. مردم از این بزرگ مرد به عنوان منجی کشورشان از دست تروریست ها یاد می کنند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
مراسم تجدید پیمان نوجوانان و جوانان لبنانی و فلسطینی با آرمانهای شهید حاج قاسم سلیمانی در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد.
ما نوجوانان و جوانان فلسطین و لبنان راه حاج قاسم را تا آزادی قدس شریف ادامه می دهیم.
حاضران در این مراسم از ابتدای خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی تا محل نصب سرویس سید و شهدای محور مقاومت در این خیابان را راهپیمایی و با سر دادن شعارهایی بر ادامه راه چهره بین‌المللی مقاومت تاکید کردند.
فی فلسطین و فی لبنان،
در فلسطین، در لبنان و سایر کشورهای منطقه و جهان، امروز نام شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان شهید راه آزادی قدس و استکبار ستیزی شناخته شده و الگوی نوجوانان و جوانان منطقه شده است.
قائد العظیم الحاج قاسم.
در بیانیه پایانی این مراسم نیز نوجوانان و جوانان لبنانی و فلسطینی حاج قاسم را الگوی بی‌نظیر برای نسل‌های مختلف مقاومت توصیف کردند.
مکتب حاج قاسم سلیمانی در بین جوانان و نوجوانان فلسطینی مکتبی است که مقصد آن به آزادی قدس شریف ختم خواهد شد. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی، بیروت.
جمعی از چهره‌های مذهبی و مدنی پاکستان هم در نشست هماندیشی و گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر لاهور تأکید کردند. سردار سلیمانی الگوی نسل جدید است و مکتب این شهید سنگ بنای سقوط نظام استکباری خواهد بود. در روسیه نیز سردار سلیمانی همچنان در کانون توجه رسانه‌های این کشور است. بحث درباره اقدام تروریستی آمریکا و ابعاد حقوقی این جنایت و نقش سردار قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی روسیه همچنان داغ است.
شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در روسیه با گذشت چند روز از دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس همچنان در حال پخش مستند درباره سرداران مقاومت هستند و با جزئیاتی بیشتر از نقش سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم میگویند.
ادعی میگویند آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با ترور و به شهادت رساندن قهرمان ایرانیان به هدف خود، یعنی ضعیف کردن انقلاب اسلامی ایران رسیدند. اما اصلا این گونه نیست و حالا جنبش‌های مقاومت با اراده قوی‌تر به راهی که قاسم سلیمانی ترسیم کرده ادامه می‌دهند.
مستندهایی با موضوع نجات خلبان روسی از چنگ تروریست‌ها محور برنامه‌های بسیاری در این روزهاست.
ژنرال سلیمانی ترور شخصیتی با این رتبه بالای نظامی سابقه تاریخی نداشت و شهید سلیمانی اولین مقام بلندپایه دولتی است که این گونه ترور می‌شود.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با وجودی که می‌دانستند در صورت انتشار عکس و مطلب درباره حاج قاسم حساب کار برایشان توسط شرکت‌های آمریکایی مسدود می‌شود، اما عکس نوشته‌های بسیاری را منتشر و پس از بسته شدن حساب خود این عکس‌ها را در دیگر نرم‌افزارها بر بستر اینترنت بازنشر کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه خبرها. یک عضو دیگر بسیج مردمی عراق ترور شد. یک روز پس از اقدام جنایتکارانگی ترور فرماندهی هشت شعبی و خانواده‌اش در بغداد، افراد مسلح ناشناس این بار یکی دیگر از اعضای این گروه مقاومتی را در کرکوک ترور کردند. رسانه‌های عراقی اعلام کردند که یک عضو گروه مقاومتی هشت شعبی به نام علا سید یاسر رمضان در منطقه القادسیه واقع در استان کرکوک توسط افراد مسلح ناشناس ترور شده است. روز گذشته نیز افراد مسلح ناشناس به خانگی احمد عبدالمطلب عبدالرزاق از فرماندهان تیپ 45 هشت شعبی در بغداد یورش بردند. تشدید جنایات صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی. در درگیری‌های جوانان فلسطینی با نیروهای اشغالگر در ساعات گذشته دو جوان فلسطینی به شهادت رسیدند. حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، گفت خون‌های شهیدان به انتفاضه ملت فلسطین در کرانه باختری انگیزه می‌دهد و جوانان فلسطینی به مسیر شهیدان تا دستیابی به آزادی ادامه خواهند داد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز تأکید کرد نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق این رژیم، افراطی‌تر است.
دو جوان فلسطینی در ساعات گذشته در مناطق اشغالی به شهادت رسیدند. یکی با گلوله اشغالگران اسرائیلی در درگیری‌های شرق نابلس و دیگری در عملیات یک صهیونیست شهرک نشین در غرب رام الله که با خود را این جوان فلسطینی را زیر گرفت و به شهادت رسید.
من دقیقا متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد. درگیری‌های مستقیم بین فلسطینیان و نظامیان اشغالگر روی داد و برادرم به شهادت رسید. وتوحد
المتحدث باسم الحركه قاسم قاسم سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که خونهای شهیدان به انتفاضه ملت فلسطین در کرانه باختری انگیزه می‌دهد و جوانان فلسطینی به مسیر شهیدان تا دستیابی به آزادی ادامه خواهند داد. در شمال کرانه باختری نیز دو جوان بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی در درگیری با نیروهای اشغالگر اسرائیلی زخمی شدند. همچنین به گفته منابع امنیتی فلسطین نیروهای اشغالگر 17 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.
چند خبر دیگر. خداحافظی سفیر فلسطین با وزیر خارجه کشورمان. صلاح الزواوی سفیر فلسطین در ایران در پایان مأموریتش در این سمت با آقای امیر عبداللهیان دیدار و خداحافظی کرد. صلاح الزواوی دومین سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود. از زواوی از سال 1361 یعنی 1980 میلادی عهده‌دار این سمت بوده و از اعضای مؤسسه جنبش فتح است. وی سفیر پیشین فلسطین در کشورهای الجزایر، برزیل و کنیا بوده است. صلاح الزواوی به دلیل حضور طولانی مدت در سمت سفیری در ایران لقب مقدم السفرا را داشته است. مرکز اسلامی از زهرا در کانادا مکانی برای استقبال از غیر مسلمانان. مرکز اسلامی از زهرا در ریچموند کانادا درهای خود را برای معرفی دین اسلام روی غیر مسلمانان باز کرده است. این برنامه که با عنوان سفری به اسلام برگزار می شود به همت جوانان این مرکز برگزار خواهد شد. دین اسلام پس از مسیحیت دومین دین رسمی در کانادا به شمار می آید و بیش از 1 میلیون مسلمان در این کشور زندگی می کنند. اسلام در کانادا نسبت به سایر ادیان با سرعت بیشتری در حال رشد است. این در حالی است که اقدامات نژاد پرستانه علیه مسلمانان در کانادا به طور مستمر ادامه دارد. بازگشت محدودیت‌های کرونایی به مساجد کویت. دولت کویت به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا و ظهور نوع جدید کووید 19 مجدداً اقدامات محدود کننده را در مساجد این کشور وضع کرده است. خبرگزاری دولت کویت گزارش داد نمازگزارانی که به مساجد می‌آیند موظف هستند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، ماسک زده جانماز خود را به همراه داشته باشند و از تماس مستقیم خودداری کنند. مسئولان مساجد نیز باید درها و پنجره ها را در وقت خطبه و نماز باز نگه دارند. بازار غذای حلال سنگاپور را جوانان مسلمان پیش می‌برند. بر اساس مطالعه‌ای که از سوی شرکتی تخصصی در سفرهای گردشگری اسلامی انجام شده، ارزش مالی بازار غذای حلال در سنگاپور در سال گذشته میلادی به واسطه فعالیت جوانان مسلمان در حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است. مدیر عامل شرکت کرسنتریتینگ در این باره به خبرنگاران گفت جوانان و مسلمانان نسل جدید نیروی محرکی اصلی رشد بخش بازار حلال هستند. این جوانان در رده‌های سنی 25 تا 40 سال 24% از جمعیت محلی سنگاپور را تشکیل می‌دهند. مسلمانان حدود 14% از 6 میلیون جمعیت سنگاپور را تشکیل می‌دهند. و نیاز مسلمانان آلمان به فروشگاه‌های ارزی محصولات حلال. با توجه به جمعیت 5.5 میلیون نفری مسلمانان در آلمان و افزایش روزافزون این میزان، تعداد اندک فروشگاه‌های حلال در این کشور کاملاً مشهود است.
در سالها و دوره‌های مختلف مسلمانان ساکن آلمان از کمبود محصولات حلال در سراسر این کشور گلایه داشتند. مسلمانانی که بعضن مجبور شده‌اند تا به رژیم غذایی گیاهخواری روی بیاورند. اما حالا به نظر می‌رسد که عرضه محصولات حلال در آلمان رشد خود را دوباره آغاز کرده است. مریم یک بانوی مسلمان است که به همراه همسرش 7 سال است که در آلمان زندگی می‌کند.
We started to question our habits.
ما از خودمون پرسیدیم که چقدر باید گیاهخواری رو ادامه بدیم. ما در اطراف شهر کن زندگی میکنیم و نمیتونیم هر روز برای خرید غذای حلال به مرکز شهر بریم. البته اونجا هم فقط دو تا مغازه حلال داره و دسترسی به اونها واقعا سخته. مسئولان وعده هایی دادن، امیدواریم زودتر عملی بشه.
آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که اعلام کرده است مایل است بر روی صنعت حلال سرمایه گذاری ویژه کند. رسانه های این کشور در نیمه سال 2021 میلادی اعلام کردند
در 6 ماه نخست سال 2021 سرمایه گذاری بر روی محصولات حلال 30% رشد داشته است و همین موجب شده است تا دسترسی شهروندان مسلمان به محصولات حلال نسبت به سال 2020 18% بیشتر شود.
سرمایه گذاری جهت توسعه کشاورزی ارگانیک و در کنار آن فراورده های گوشتی حلال از جمله طرح است که شورای مسلمانان آلمان به دولت این کشور پیشنهاد داده و حالا تقریبا 9 سال از آن می‌گذرد. هرچند 100% نیاز مسلمانان آلمانی به محصولات حلال برطرف نشده، اما به نظر می‌رسد در آینده نزدیک این نیاز مهم به طور کامل برطرف شود.
سیبرکارکوش TRT World Frankfurt Germany.
تا بخش بعدی خبرها خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی. میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی. کنار من بنشین امشب، کنار من بنشین امشب، که تا سپید سخن گویم، تو از طلوع اهورایی، من از غروب تماشایی. هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمه هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمم این بود، بخواب تا بدمد بختت، بخواب تا بدمد بختت، بخواب ای سر سودایی، بخواب ای سر سودایی. چه مانده است زما یاران، دلی شکسته تر از باران، دلی شکسته که خون کرده است به درد و داغ و شکیبایی، دلی شکسته که خون کرده است به درد و داغ و شکیبایی. فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میهمان این لحظه ها و این ساعت های شما هستیم از رادیو معارف. علاوه بر این موج رادیویی که خدمتتون عرض کردم، از دو طریق دیگه هم میتونید برنامه های این رسانه رو دریافت کنید. یکی نرم افزار کاربردی ایران صداست که روی گوشه های موبایلتون نصب میکنید و هم امکانات خوبی در اختیارتون قرار میده، هم صدای شفاف و واضحی از برنامه های رادیو معارف رو تقدیم شما میکنه. راه دیگه دریافت برنامه ها و اطلاعاتی در مورد اونها از رادیو نمای رادیو معارف هست که از طریق ستاپ باکس میتونید دسترسی داشته باشید و برنامه ها رو دریافت کنید. خب به ساعت 19 و 20 دقیقه نزدیک میشیم. برنامه پرسمان تاریخی آماده پخش است. حجت الاسلام و المسلمین استاد جباری توی این برنامه به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ میدن. بشنوید، امیدوارم که استفاده کنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، عزیزانی که همکنون برنامه پرسمان تاریخی را از این رسانه میشنوید. خیلی متشکریم از اینکه در این لحظات و دقایق همراه ما هستید و امیدواریم که این همراهیتون رو تا پایان برنامه حفظ کنید. در برنامه امروز افتخار دارم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم، از کارشناسان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه که پاسخگوی سوالات شما شنوندگان گرامی در حوزه تاریخ خواهند بود. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و حضور همه شنوندگان عزیز این برنامه و انشالله که همواره موفق و معید به تعییدات خاص خداوند متعال باشند. در خدمت هست.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، دو راه ارتباطی برای برنامه داریم که شما عزیزان میتونید سوالاتتون رو از این طریق به ما اعلام بفرمایید. دو خط ارتباطی 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامکی ما، سامانه پیامکی ما که 30553 هست. منتظر دریافت سوالات شما عزیزان هستیم. بریم به اتاق فرمان و یک سوال تلفنی بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، متشکرم از تماستون. بفرمایید.
زنده باشید. تشکر. یه سوال داشتم از حضورتون. خواستم ببینم دلیل شهادت محمد ابن ابیبکر به شیوه فجیع چی بوده؟ آیا اصلا شهادت شبیه ایشون در زمان معاویه گزارش شده یا نه؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خواهر گرامی. جناب دکتر جباری در خدمت شما هست.
بله، شهادت جناب محمد ابن ابیبکر در مصر در دوره بود که معاویه بر مصر رو، یعنی وعده مصر از همون آغاز به امرعاص داده بود و امرعاص طمع در حکومت مصر داشت و از طرفی خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه کارگزارانی رو فرستاد به مصر بعد از قیس ابن سعد ابن عباده. محمد ابن ابیبکر رو اون حضرت فرستاد و خب محمد ابن ابیبکر با مشکلاتی در اونجا مواجه شد. عده‌ای بودن که به هر حال کرنش نکردن در مقابل او و در واقع امیرالمؤمنین سلام الله علیه تحت حاکمیت امیرالمؤمنین به خلافت اون حضرت حاضر نشدن قرار بگیرن. به ظاهر مثلا بنا بود که اینها خود رو عزلت گزینان در واقع به نحوی میدانستن که میگفتن ما نه با شما کار داریم نه به معاویه، اما در واقع عملا رفتن به سمت اون جبهه و در اثر کارشکنی ها و از کنه که مخالفت هایی که صورت گرفت و نیروهایی که معاویه فرستاد به سمت مصر و پس هم نیروی اعزامی و هم عناصر داخلی که کارشکنی میکردن، محمد ابن ابیبکر نتوانست کار رو پیش ببرد، در موضع ضعف قرار گرفت و نهایتا در هر شاید که درگیری که صورت گرفت ایشون رو به شهادت رسوندن و هر شاید که همونطور که گزارش شده سرش رو از تنش جدا کردن و بدنش رو آتش دادن، در پوست الاغ مرده ای قرار دادن و آتش دادن. چنین نحوه برخوردی با کسی از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه نه خیر نه به این شکل گزارش نشده و این یک نحوه خاصی بود، اهانتی بود در واقع به این شخصیت برجسته اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه توسط معاویه صورت گرفت و به هر حال یک چنین شهادت فجیعی رو درباره این صحابی امیرالمؤمنین سلام الله علیه گزارش کردن. این یک نکته. و اینکه خواهر گرامی سوال کردن که چرا چنین برخوردی شد، خب طبیعتاً حقد و بغض و کینه معاویه نسبت به طور عام اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره محمد ابن ابی بکر به طور خاص، چون که توقع داشتن که او به دلیل فرزند ابی بکر بودن و برادر عایشه بودن بیاد در اون جبهه دیگه، چون به هر حال جبهه معاویه کسانی بودن که برای خلفا حرمت و جایگاه و احترام خاصی قائل بودن، دفاع از خلفا میکردن، انتظار داشتن که فرزند خلیفه اول هم در جبهه اونها قرار بگیره. وقتی که محمد ابن ابی بکر به عنوان یک شیعه پاک باخته امیرالمؤمنین علیه السلام در جبهه حضرت قرار میگیره و ایثارگرانه میاد و در مصر مقاومت میکنه، طبیعتا یک حقد و کینه مضاعفی درباره شکل میگیرد و چه بسا این نحوه برخورد با اون خود نه آدم میتونستن سر از تنش جدا بکنن و به شهادتش برسن، سرش رو حمل بکنن حالا برای معاویه و امثال اینها. اینکه بدنش رو هم این چنین معاملهی باش میکنن به نظر میرسه که افزون بر بغضی که نسبت به امیرالمؤمنین و اصحابش دارن این جهت تأثیر گذاره در مسئله بوده.
جناب استاد، این فرضیه که محمد ابن ابی بکر در ماجرای قتل عثمان هم حضور داشته و احیانا به این خاطر او رو به طرز خیلی فجیع به شهادت رسانده بودن، این هم میتونه محتمل باشه؟
بعید نیست. البته این که دو بحثه، بحث ثبوت هست و بحث اثبات، عالم ثبوت عالم اثبات. این که در واقع آیا محمد ابن ابی بکر نقش مستقیم داشته در و هر حال قتل عثمان و همراه اونها، این شاید از جهت تاریخی خیلی روشن قابل اثبات نباشه، چون کسانی به هر حال وارد شدن و هجوم به عثمان آوردن. اما خود در خود ماجرای اعتراض به عثمان خب
محمد ابن ابی بکر
حضور داشت، اما بالاخره متهم بود دیگه، بلا جانب معاویه و اونها با من یکی از کسانی که نقش داشته در قتل عثمان مورد اتهام بود. طبعا بله، همین هم به عنوان اینکه به هر حال کسی بوده که دخیل در این ماجرا بوده.
بله، ممنونم از شما جناب استاد جباری. فرصت کوتاهی بگیرم از سعی کننده محترم برنامه آقای حسین پور و انشالله باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود و سوالی دیگر.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب یک سوال پیامکی بخونم. سرکار خانم فاطمه زینب مظفری از مشهد مقدس درباره امرؤاس سوال کردن. جناب استاد جباری گفتن که امرؤاس در چه سنی از دنیا رفت و به چه شکلی؟ بفرمایید.
مرگ او رو اختلافی هست، آیا سال 41 بود یا سال 43. روزش رو هم روز عید فطر گفتن. به درک واصل شد در مصر، از شود که سنش هم در 90 سالگی. بنابراین بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که امرؤاس این همه معارضه با حضرت داشت و در پی رسیدن به ملک مصر این همه جنایت انجام داد، این همه حق بازی و فریب و حیله و نیرنگ رو به کار گرفت در خدمت معاویه، نهایتاً یک سال یا نهایتاً سه سال، یک تا سه سال بیشتر بعد از شهادت امیرالمؤمنین در قید حیات نبود. و اما اینکه چگونه از دنیا رفت، یک گزارشی رو جناب یعقوبی داره در تاریخش که قابل تأمل هست و به هر حال از جمله بخش‌های تاریخی است که سبب عبرت آموزی میشه. کسانی که دل به دنیا میبندن، به ظواهر دنیا میبندن، به مقامات دنیا، میبندند. خیلی این گزارش ها در تاریخ نقل شده، شبیه به این درباره امراض آمده، درباره هارون آمده، همطور به حال درباره کسانی که در عمرشون جنایاتی کردن آخر عمرشون، مثلا درباره هارون آمده که اواخر عمرش ما اغنا عن مالیه هلک عن سلطانیه، این آیه رو میخواند.
به چه معنا؟
یعنی مالم دیگه به دردم نمیخوره و سلطنت من دیگه در از بین میره. حالا که عن سلطانی تعبیری که قرآن کریم درباره مجرمان نقل میکنه اینها. درباره امرأس جناب یعقوبی در تاریخش آورده که هنگام مرگ به فرزندش میگفت که ای کاش پدرت در همون سریه لاتوس سلاسل مرده بود. سریه لاتوس سلاسل در سال هشتم رخ داد و عرشبت که البته اختلافی درباره فرمانده سریه بود. از طبق نقل مرحوم شیخ مفید، امیرالمؤمنین فرمانده سریه بوده و امراض در اونجا حضور داشت. چرا؟ چون که